شاهنامه و گرانمایگان سخنور. داستان منیژه بخش چهارم. برنامه ای از رادیو فرهنگ. یاران و دوستان گرامی را درود دارم. امروز در بخش چهارم داستان شورانگیز و دلانگیز منیژه هستیم، دخت افراسیاب که در مرغزاری یک دل نه صد دل عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد که برای از بین بردن دشمن که گرازان نامیده شده به یاری شهر ارمان یا همون ارمنستان اومده همراه با گرگین و سپس به دیدار منیژه میره. سه شب و سه روز همگام با بادنوشی و بادگساری و ساز و ضرب و رود و طرب تا اینکه منیژه توسط همراهانی که داشته او را با داروی هوشبر بیهوش میکنن و به کاخ خود میرد و در اونجا هم عیش و عشرت ادامه داره تا اینکه خبر به افراسیاب پدر منیژه میرسه و گرسیوز برادر خود را مأمور میکنه که بروند و ببینند در آن کاخ چه میگذره. پس گرسیوز با نیرنگ و فریب و به نرمی سوگند یاد میکنه که آسیبی به بیژن نرسانه و بیژن به بند کشیده میشه و هنگامی که او را نزد افراسیاب میبرن تلاش میکنه که هم منیژه را بیگناه بدانه و هم خودش را و به افراسیاب میگوید که شیران به چنگ میستیزن، گرازان به دندان، یلان هم به شمشیر و تیر و کمان. اکنون مرا با تن برهنه و دست بسته به زنجیر یارای کدام نبرد است؟ اگر دلیر میجویی اسبی بفرما، گرزی فراهم آورد، آوردگاهی بیارا، 1000 تن از سرانی که خودت برگزیده‌ای از لشکر بیاور و اگر از ایشان 1 تن زنده مان آنگاه مرا مرد مخوان. افراسیاب به خشم میگیره و دستور میده که بیژن را زنده بر دار کنند تا ایرانیان پند بگیرند. جای دار برآورده میشه که پیران ویسه پهلوان تورانی که پدر جریره بود و اگر یادمون باشه برای نخستین بار سیاوش که پناهنده میشه به توران، دختر خود جریره را به پیوند سیاوش که از فرزندی از آن پیوند بر جای مان که نام او فرود بود که داستان غم‌انگیز جریره و فرود رو هم در هفته های پیش برشمردم. پیران با بیژن صحبت میکنه، او را در میابه و فرمان میده که دوشخیمان اکنون زمانی دست بردارن تا او به نزد شاه برود که بتواند افراسیاب را از ریختن خون بیژن باز داره و به او بگو یادت سیاوش را کشتیم و لشکر ایران چگونه به خاک توران حمله آوردن و هست و نیست ما را به باد دادن، تو اکنون میخواد دوباره همون داستان تکرار بشه و این کار را نکن. ببینیم که چه میگذرد در دیدار پیران ویسه و افراسیاب و سرنوشت بنیجه که پدر او را از خود رانده از کاخ بیرون کرده، پای برهنه، سر برهنه، آسیب دیده و با لباسهایی که بر او مناسب نبوده رها شده. ببینیم داستان به کجا خواهد انجامید. افراسیاب فرمان داد که بنابراین سر و پای بیژن را به قل و زنجیر بکشان و او را در چاه ارژنگ دیو نگونسار کنند و سر چاه را به سنگ اکوان دیو بپوشان. سپس به ایوان خود اومد و بر منیژه تازید، او را بی‌هنر نامید که بر گوهر دودمانش ننگ آورده و تاج پدرش را از خاری و سرفکندگی به زیر افکنده. منیژه را برهنه بر سر چاه کشید تا باز گویدش که آنچه در سپید دمان زندگی خود دیدی اینک در چاه ببین. و بیژن را چنان که افراسیاب فرمان داده بود به زنجیر کشیدند و نگونسار چاه کردند. آنگاه بر کاخ منیژه سواران تاختند و گنج و گوهرش را به تاراج دادند و او را برهنه پای و گشاده سر و گرینده به تنها تنپوش بر چاه سار کشاندند و گرسیوز گفت تا جاودان بر سر این چاه خانه گزین و از بنده ات پرستاری کن. منیژه روز و شبی گرد دشت دوید و گریه کرد. آنگاه خروشان بر سر چاه در آمد. دلبر او در ته چاه و در تاریکی بود. با دست بر آن روزنی پدید آورد. پس به روز از در خانه ها لقمه نان گرد کرد و به شامگاه از سوراخ چاه به بیژن سپرد و گریست و هم بدین نشان به شوربختی زیست تا چندی. و هم از سوی دیگر آشنا بشیم که ایرانیان متوجه شدن بیژن بر نگشت، هفته‌ای گذشت. گرگین که خود در این ماجرا نقش داشت اندوهگین اسب بیژن را به ایران کشید و نزد شاه و گیو آگهی بود. گیو که پدر بیژن بود بر گرگین توفید، اما کیخسرو او را آرام خواند، گفت بیژن زنده است و او به یاری ما احتیاج دارد. کیخسرو چاره کار را چون همیشه رستم دید، پیام آوری نزد او فرستاد و رستم در جامعه بازرگانان و با بسیج تنی چند دلاور ایرانی راهی توران شد و به نیرنگ در پناه پیران بازار آراست. منیژه که این روزگار سخت را به شوربختی می گذران از آمدن کاروان ایران به توران آگاه شد و همچنان سر و پا برهنه نوان و خسته خود را به رستم رساند و بر او آفرین برد و سپس بر خاک ایران نیز درود فرستاد و پرسید که مرد بازرگان یعنی رستم از گردان ایران زمین و از گیو و از گودرز چه می داند؟ آیا از بندی شدن فرزندشان آگاهی دارند؟ می دانند که وی به زنجیر و میخ آهنگران دست و پایش را بستن و چاه از خونش رنگ گرفته است و مرا درویشی خود و نالیدن از بحر او خواب از چشم رو بوده است. رستم منیژه را نمی شناخت، از بی‌پروا سخن راندنش ترسید و بانگ برآورد که از نزد من دور شو، مرا با هیچ یک از این کسان آشنایی نیست. منیژه چشم بر چهره رستم دو و سخت گریست. سپس گفت بزرگوار، سرد گفتن زیبنده بخردی چون تو نیست. اگر راهم نمی نمایی از نزد خود مرانم، که مرا خود به خود نیز دل دردمندیست. آیا آیین ایرانیان چنین است که بر درویشان گزارش نمیبرند؟ رستم بر او به مهر گرایید و پوزش خواست. پهلوان ایرانی نماینده کیخسرو از منیژه پوزش خواست و گفت که دلبسته بازار خیش است و از نام آوران ایران کسی را نمیشناسد و فرمان داد تا خوراکی هرچه فراهم است بر او ارزانی دارم. سپس از روزگارش پرسید و اینکه چرا از شاه و بزرگان ایران می پرسد. منیژه بدو گفت که از کار من چه پرسی؟ ز بدبخت و تیمار من، که از آن چاه سر با دلی پرز در دویدم به نزد تو ای راد مرد. زدی بانگ بر من چو جنگاوران، نترسیدی از داور داوران؟ منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیدی رخم آفتاب. کنون دیده پرخون و دل پرز در، از این در بدان در دوان گرد گرد. همین نان کشکین فراز آورم، چون این ران یزدان قضا بر سرم. از این زارتر چون بود روزگار؟ سرارت مگر بر من این روزگار؟ چو بیچار بیژن بدان جرف چا، نبیند شب و روز خورشید و ماه. به قل و به مسمار و بند گران، همین مرگ خواهد ز یزدان بران. و منیژه این دخت مهربان، دخت افراسیاب، میگوید اکنون درد بر درد من افسوده میشود، اشک از دیدگانم نمیخشکد. اگر گذارت بر ایران افتاد و از گودرز و کیخسرو و گیو و رستم خبر یافتی، از رنج بیژن با ایشان سخن بران و بازگویشان که اگر درنگ کنند دیگر روی بیژن را نخواهندی. رستم منیژه را نواخت و گفت که چرا خواهشکرانی نزد پدرش نمیفرستد و او را به بخشش نمیخواند؟ رستم پس از سخنان مهربانانه و دلجویانه که با منیژه داشت، فرمود تا از بحر او هر گونه خورش فراهم آورند و پنهانی انگشتری خود را در شکم مرغی بریان گذاشت و به او سپرد و گفت این را نیز به آن زندانی بده. منیژه خورش ها را همچنان بسته بر دستار به بیژن سپرد. بیژن خیره ماند در ته چاه و او را به آواز خواند که مهربان من، چندین خوراک از کجا یافتی؟ منیژه گفت که از بازرگان مایه ورزی که از ایران آمده و این دستار خان را بهر تو فرستاده است. بیژن دست در خورش برد و انگشتری را یافت و نام رستم را بران خان و از شادی چنان خنده سر داد که منیژه انگاشت کارش به دیوانگی کشیده است. دوستان گرامی، ادامه داستان منیژه، سرنوشت او با بیژن و افراسیاب را می‌گذاریم هفته آینده در بخش پنجم. به مهر و شادی می‌سپارمتون و تا شنودی دیگر، بدرود.